حسن وغاف الآثم فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا يا خالق عزیزان سعی کنین دایره شون رو درست کنن یا بیایید میگه جلوتر بشین این دایره رو تکمیل کنین. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه بیستم که فرمود و ما یبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر که عرض کردیم در مورد اموات و ارواح بود که فرمود اگر پرده از جلو شما چشم شما بره کنار و ببینید ارواح رو و اونا چه میکنن هر آینه به خوف از خدا مشغول میشید به طاعت خدا مشغول میشید و اما شما هم میبینید اگر بصیرت به خرج بدید و میفهمید اگر فهم به خرج بدید که من دارم براتون عنوان میکنم که اون طرف چه خبره که بعد این مطلب رو میفرماد که و ما یبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر از جانب خداوند ابلاغ کننده بعد از فرشتگان آسمانی دیگه انسانه. حالا این بعد از رسل السما بعد از فرشتگان آسمانی این بعدیت زمانی رو میگه، یعنی بعد از اینکه زمان رسالت فرشتگان آسمان بعد از دوره خاتم انبیا به پایان رسیده فقط انسانه که ابلاغ میکنه حرف خداوند رو، یا اینکه این بعدیت بعدیت رتبه‌ایه، یعنی بعد از رتبه فرشتگان آسمان نوبت به انسان میرسه که ابلاغ کنه، یعنی از دست اونها میگیره نبی یا رسول یا ولی و بعد به دیگران ابلاغ میکنه که هر دو صورتش هست که انسان باید بیاد برای ما عنوان کنه، باز کنه، حرف بزنه، از جانب خداوند برای ما اخبار رو بگه که اون چه خداوند میخواسته به انسان خبر بده و حرف بزنه در قرآن گفته. به خاطر همین نبوت اختتام پیدا کرده، دیگه حرف نگفته نمونده که بخواد به انسان بگه. حالا این اولیاء خدا هن که حرف خداوند رو در جامعه باید پیاده کنن، گفتار خدا، احکام و اوامر الهی رو طبق قرآن که کتاب الهیه باید در جامعه پیاده کنن و به گوش مردم برسونن این پیغام الهی رو و ترجمه کنن گفتار خداوند رو که خداوند چی میخواد بگه اینجا. خب ذیل خطبه 22 و اینی لعلا یقین من ربی و غیر شبهت من دینی، من بر یقینی هستم از جانب پروردگارم بدون اینکه شبهه‌ای در دینم باشه. در مورد یقین و فرقش با ایمان و اسلام قبلا بحث کردیم. اسلام اون تسلیم ظاهریه، یعنی طرف میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمان شد. حتی دلیل بر اثبات وحدانیت خداوندم میاره، اثبات نبوت خاتمم میاره، ولی تا این حد فقط مسلمان، مؤمن نشده. قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. بعد در مقابل میفرماد قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولا یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلوب شما داخل نشده، که ایمان مال قلب، باور قلبی، قلب باور کنه. وقتی قلب باور میکنه اون وقت مراتب داره خود ایمان. حالا ایمان اجمالیه، ایمان در مرتبه افعال و ایمان در مرتبه اخلاق، که اینا اون مراتب کلی ایمانه. بعد که این مراتب ایمان تکمیل شد، طرف وارد مراتب ایقان و احسان میشه که یقینه. یقین مال موقعی که پرده برداشته میشه از جلو چشم انسان و انسان میبینه که و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت یقین، یعنی آخرت رو میبینن. آیه قرآن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتن جحیم رو میدیدن، نه اینکه تو آخرت میدیدن، آخرت که همه میبینن، این مال دنیاست. اگر در دنیا علم الیقین داشتن جحیم رو میدیدن. پس یقین مال چیه؟ مال موقعی که انسان میبینه دیگه. حالا خود یقین هم مراتب داره، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، که البته بعضی هم یه مرتبه اضافه کردن به نام برد الیقین، که حالا خب و اینی لعلا یقین من ربی، من بر یقینی هستم از جانب پروردگارم، که من خود یقین هم از اسماء الله. خود یقین یا یقین یا ید الواسقین، یقین از اسماء خداونده، که بعضی گفتن یقین اسم اعظمه به شرط یقین. حالا یعنی چی؟ در قسمت اسم اعظم که در همین کتاب بحث میشه پیرامونش، اونجا صحبت میکنیم بعد از اتمام خطبه ها، چون تا یه قسمتی اینجا خطبه هاست، بعد از اون وارد مباحث فلسفه و عرفان در شرح این عبارات میشه حضرت آقا جان، که اونجا بحث اسم اعظم پیش میاد که اسم اعظم چیه، هم از نظر مفهوم و معنا چیه، هم از نظر لفظ چه لفظی لفظ اسم اعظمه، و دارنده اسم اعظم چجور انسانیه. چون بعضی تصور کردن اسم اعظم فقط یه صرف یک لغته که اگر یاد بگیرن میتونن مثلا تصرف کنن در کائنات، در حالی که اسم اعظم یک مقامه که باید به اون رسید، بعد با اون حالا لفظ میتونه تصرف کنه در عالم صاحب اسم اعظم. خب یه قرآن و اینی لعلا یقین من ربی و غیر شبهت من دینی، بر یقینم از جانب پروردگارم و شبهی در دینم نیست. شبهه چیه؟ خود حضرت نگاه کنید عبارت 14 رو، عبارت 14 خطبه 38 میفهمن انما سمیت شبه لانها تشبه الحق، میگه شبه به خاطر این شبه نامیده میشه چون شبیه به حقه، یعنی باطلیه که شبیه به حق در آمده. میگه هیچ شبهی در دینم نیست، هیچ اشتباهی نیست. چرا؟ در روایت داره المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش رو از خدا میگیره. یه بحثی داره جناب ابن عربی در کتاب فتوحات، در کتابهای دیگه شون هم هست، به نام انبیاء الاولیاء، انبیاء الاولیاء. میگه اینا اولیایی هستن که دین رو از منبع اصلی خودش میگیرن، یعنی از همون منبعی که رسول الله گرفته منتها به واسطه رسول الله میگیرن. یعنی اینکه نماز صبح چند رکعته دیگه به کتاب رجوع نمی کنه ببینه نماز صبح چند رکعته، دینش رو المؤمن اخذ دینه عن الله، از خدا میگیره دینش رو. مثلا مثال میزنه حضرت خضر علیه السلام، میدونیم از زمان حضرت موسی تا الان هستن، الانم به شریعت اسلام داره عمل میکنه دیگه. خب حضرت خضر پیش کی درس خونده که نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر چند رکعته، حج چجوریه، خمس چجوری باید بده؟ المؤمن اخذ دینه عن الله، از خود خداوند میگیره. حتی در روایت امام صادق هست در مورد فقیه، میگه فقیه کسیه که استفتا کند از خداوند به صفاء سره، با صفای سر خودش فتوا رو از خدا بگیره، فتوا رو از خداوند باید دریافت کنه فقیه. این چنین کس فقیهه، یعنی بتونه از باطن عالم احکام رو دریافت کنه. که بعد اونجا خیلی مباحثی رو مطرح میکنه ایشون جناب ابن عربی، که آمد و خب این ولی مطلبی رو گرفت که حالا با فتوای فقها متفاوت بود، چیکار باید بکنه؟ و مباحث اینجوری که حالا اونجا بحثش هست. خلاصه اینه که میگه این دسته از اولیا علم شریعت رو از منبع اصلی خودش دریافت میکنن که به نام انبیاء الاولیا هستن. که اینجا امیرالمؤمنین میفرماد و غیر شبهت من دینی، من شبهی در دینم ندارم، هیچ اشتباهی ندارم، چون از منبع خودش میگیرم، از منبع عالم غیب میگیرم. احکام ثانوی که پیش میاد، احکام ثانوی، حالا احکامی که مثلا در شریعت ما نبوده، الان یه سری اقسامی از معاملات هست، خب در زمان قدیم نبوده، معاملات محدود بوده قدیم، الان معاملات کامپیوتری و اینترنتی و این چیزا پیش آمده، یه سری معاملاتی پیش آمده که اصلا زمان قدیم نبوده به هیچ وجه، که حالا مجتهدین بنا به یه اصولی که از قدیم دارن متفرع میکنن بر اون اصول. اما امام چطور؟ خود امام، امام هر عصر، او دیگه فتوا رو از عالم غیب میگیره که این حلال حرام، حکمش چیه، احکام چیه، احکام الهی رو از منبع اصلی خودش دریافت میکنه. لذا در هیچ جایی برای امام شبهه نیست، امام هیچ وقت نمیگه احتیاط واجب این گونه است، احتیاط مستحب این گونه است، چون حکمش حکم عالم بالاست. من یقین بر یقینی از جانب پروردگارم هستم و شبهه‌ای در دینم ندارم، اشتباهی تو دین من نیست. یعنی این من غیر شبهت من دینی عطف میشه بر چی؟ و اینی لعلا یقین من ربی، من بر یقینی هستم از جانب پروردگارم. آقای قرآن ترجمه دار بیارید ببخشید. اما خطبه 25 و اینی والله لعظنها اولاء القوم سیداولون منکم باجتماعهم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم و به معصیتكم امامكم في الحق و طاعتهم امامهم في الباطل. اینی والله لعظن هؤلاء القوم، میگه به خدا من چنین گمان دارم. عظن و زن ما ترجمه میکنیم به معنی گمان، ولی در خیلی جاها زن به معنی یقینه، یعنی من یقین دارم. چون یقینی که ما میگیم یقین دارم با یقینی که این در کلام عرب هست متفاوته. اون امیدی که انسان نسبت به او مطمئنه میگه چی؟ زن. که در خود روایت امیرالمومنین هم هست که خیلی جاها در قرآن زن به معنی یقینه. لذا اینجا که میفرماند انی والله لعظنو، یعنی بسیار مطمئنم که چی؟ هؤلاء القوم، این قوم یعنی قوم کی؟ معاویه، اطرافیان معاویه. سیداولون منکم، دولت رو از شما میگیرن، حکومت رو به دست میگیرن اینا. چرا؟ علتش چیه که حضرت اینجوری میفرماد؟ به اجتماعهم علا باطلهم، چون اینا تو باطل خودشون مجتمعن، بر باطلن اما اتحاد دارن با هم، اجتماع دارن. و تفرقكم عن حقكم، شما بر حقید ولی متفرقید به خاطر تفرقه‌ای که شما در حقتون دارید. و به معصیتكم امامكم في الحق، و به خاطر عصیانی که نسبت به امام حق خودتون می‌ورزید، نافرمانی می‌کنید امام حق خودتونو. و طاعتهم امامهم فی الباطل، ولی اونا امام باطل خودشونو اطاعت میکنن. یک سری امور هست عزیزان تو این عالم جزء اصوله، به مؤمن و مسلمان و کافر و کمونیست ارتباطی نداره، جز اصول این عالمه. کسانی که متحدن پیروزن، کسانی که متفرقن شکست خوردن. حالا میخواد این متفرق مسلمان باشن، اون متحد کافر باشه، متحد بر متفرق پیروز میشه. انسان جاهل، دیدید آقا جان تو کتاباشون میفرماد انسان جاهل محکوم انسان داناست. حالا این انسان دانا یه کافر باشه، انسان جاهل یه مسلمان مؤمن خیلی خوبم باشه، ولی محکوم انسان داناست. این یه قاعده است تو این عالم که انسانی که علم داره بر انسانی که علم نداره حکومت میکنه، غالب میشه بر اون. حالا این جاهل مسلمون باشه کافر باشه فرق نمیکنه، این یه قاعده است تو این عالم. به خاطر همین مسلمان باید علم داشته باشه. مسلمان این همه پیامبر ما فرموده العلم و فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، علم بر هر مسلمانی واجبه تحصیل علم کنه، چون غلبه تو این عالم با علمه. آمریکا الان علم داره، زور میگه به دیگران. حالا شما هزار بگو که ما مسلمونیم مؤمنیم، غلبه با کسیه که علم داره. یه سری قواعدی هست تو این عالم که تخلف بردار نیست. البته نمیگیم اون کسی که علم داره حق بر حقه، بر حق بودن یه چیزه، غلبه کردن یه چیز دیگه است. دو تا لشکر که روبروی هم میستن، اون لشکری که فنون نظامی بلده بر اون لشکری که فنون نظامی بلد نیست غالب میشه، چون این علم جنگیدن داره اون نداره. این یه قاعده است. حالا میخوای مسلمون باشه او کافر باشه، بحث حق و باطل نیست، بحث غلبه کردنه. غلبه همیشه با علم. حضرت اینجا میفرماد اینا بنی امیه پیروان معاویه بالاخره دولت رو از دست شما میگیرن، چون اونا در باطل خودشون مجتمعن، همه پیرو و حرف معاویه، اما شما نسبت به امام حقتون معصیت میکنید، نافرمانی میکنید. عبیدالله ابن عباس و برادرش موقعی که بصر ابن ارتاد یهودی بود دست نشانده معاویه، رفت به طرف نمیدونم یمن بود کجا بود که اینا کارگزاران امیرالمومنین بودن اونجا، یه کسی رو گذاشتن جا خودشون فرار کردن آمدن پیش امیرالمومنین. آقا فرمود چرا نوا نایستادید به جنگی؟ فرمود از تمام این کشور پهناور اسلامی الان فقط کوفه در اختیار منه، چرا نایستادید در مقابل دشمنتون به جنگی؟ همون دست تحویل دشمن دادی آمدی شهر رو. فرمود اینا حکومت رو از شما میگیرن به خاطر اینکه اونا مجتمعن شما متفرق، اونا نسبت به امام باطل خودشون مطیعن شما نسبت به امام حق خودتون معصیت کارید. خب حالا این مطلب رو که فهمیدیم، اونایی که قرآن اگر در دست دارن سوره آل عمران، سوره آل عمران آیه 167، آیه 167 چی می‌فرماد؟ ولی یعلم الذین نافقوا، یعنی تا خدا روشن کنه بشناساند کسانی را که نفاق می‌ورزند. و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، به اونا گفته میشه بیایید در راه خدا بجنگید، عوض فعو یا این که دفاع کنید. قالو میگن لو نعلم و قتالا لتبعناکم، اگر ما جنگیدن بلد بودیم دنبال شما میامدیم، ما جنگیدن بلد نیستیم. خب دنبالش چی میفرماد؟ میفرماد هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. تو ترجمه ها چی نوشته؟ نوشته آنان به کفر نزدیکترند در آن روز از ایمان. اکثر ترجمه ها اینجوری نوشته. تازه این ترجمه‌ای که دست منه ترجمه مؤذیه که ترجمه زیرنویس زیرنویسه، با این حال اشتباه ترجمه کرده این عبارت رو. هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان، نوشته آنان به کفر نزدیکترند در آن روز از ایمان. اونا به کفر نزدیکترند تا به ایمان، در حالی که این ترجمه، حالا اگه کسی ترجمه دیگه ای از قرآن دستشه بخونه ببینیم چی نوشته اونجا. کسی قرآن ترجمه دار دستش هست؟ ندارید؟ خوبید، دارید بخونید. خب همین، اینا به کفر نزدیکترن تا به ایمان. این ترجمه غلطه. چرا؟ دقت کنید رو قرآن. هم آنان للکفر به کفر یوم ازن در این روز اقرب نزدیکترند من هم للایمان، از آنان به ایمان. مترجمین این من هم ترجمه نمی کنن. که ترجمه اونجوری ترجمه‌ای که میکنن میگن اینا به کفر نزدیکترن تا ایمان، در حالی که نگفت اینا به کفر نزدیکترن تا به ایمان، گفت اینها به کفر نزدیکترن تا آنان به ایمان. دقت کنید رو عبارت قرآن دقیق بشید. هم للکفر یعنی آنان به کفر، یوم ازن در این روز اقرب نزدیکترن من هم للایمان، از آنان به ایمان. یعنی چی؟ همین عبارت نهج البلاغه است. میگه اونا به معاویه نزدیکترن تا اینان به علی. هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. اینا این من هم دوم مترجمین انگار نمیبینن، یا نمیبینن یا نمیبینن دیگه. هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان، آنان به کفر در این روز نزدیکترن تا آنان به ایمان. یعنی کفر و معاویه بگیرید، ایمان و امیرالمومنین. میگه آنان به کفر نزدیکترند تا اینان به ایمان. همون جوری که امیرالمومنین فرمود اونا در اطاعت امامشون، امام باطلشون کفره ولی مجتمع، شما در اطاعت امام حقتون متفرقید. معنای همین آیه است. یعنی اگه درست دقت کنی آقا داره این آیه رو ترجمه میکنه. همون بحثم قتالم هست دیگه. مگه بالاش نگفت فرمود که برای اینکه این منافقی معلوم بشه، به اینا که میگه بیایید قتال کنید دفاع کنید، میگن ما جنگیدن بلد نیستیم، ما بهانه در میارن. اگه بلد بودیم که دنبال شما میامدیم میجنگیدیم کمک میکردیم. میگه اونا به کفر خودشون نزدیکترن تا اینان به ایمان. یقولون به افواههم، به زبون یه چیزی میگن، ما لیس فی قلوبهم، که نیست در قلوبشان. به زبون چی میگن؟ باریکلو میگن ما مسلمونیم، اما تو قلوبشون ایمان نیست. یقولون به افواههم، آیه قرآن و من الناس من یقول آمنا و بالیوم الاخر. بعضی از مردم میگن ما ایمان داریم به خدا و روز قیامت، و ما هم به مؤمنین، اونا مؤمن نیستن. پس به زبان چیزی میگن که در قلبشون نیست. به زبان اظهار میکنه ایمان و اسلامو، اما ولا یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلبش نشده. خب پس یادداشت کنید برای فهم دقیق این آیه این عبارت نهج البلاغه انسانو کمک میکنه که معنای دقیقش چی میشه. بنده تا اونجایی که دستم رسیده به ترجمه ها اینا رجوع کرده ام، دیدم اکثرا غلط ترجمه شده، اکثرا غلط ترجمه شده. انی والله لعظنها اولاء القوم سیداولون منکم، به خدا که اینا دولت رو از دست شما میگیرن، به شما دولت حکومت پیدا میکنن، به اجتماع هملا باطلهم و تفرقکم عن حقکم و به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل. تو جنگ احد چی شد؟ لشکر اسلام شکست خورد در اون تنگهی که رسول الله یه عده‌ای رو گذاشت، فرمانده گذاشت، گفت چه شکست چه پیروزی، شما از اینجا تکون نمیخوری. چشم، تا دیدن که اینا متفرق شون بریم غنیمت جمع کنیم، هرچی فرمانده گفت وایستید، پیغمبر خود گفتن بابا تموم شد جنگ. بابا کلام رسول خداست، رسول خدا گفته وایستید. خود این فرمانده شجاع ایستاد ظاهرا با یه نفر دیگه، بقیه رفتن غنیمت جمع کنن. از اون بر خالد ابن ولید با عده‌ای که در کمین نشسته بودن از پشت هجوم آوردن، این دو نفر هم آمدن وایستادن، جنگیدن، کشته شدن، ولی در مقابل یه گروه چی میتونن کنن دو نفر؟ که بعد اون شکست که به لشکر اسلام وارد شد، یعنی اون جایی که جان چون ایمان کمیابه دیگه، سخته. همیشه طرفداران حق کثیرن و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکور من، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم، مگر آنان که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند و کمند آنان، چون مؤمن کمه. میگه آنان که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند قلیلند. جلسه ای که هیئت بود گفتیم گر حکم شود که مس گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، بیان امتحان عقل بگیرن، چند تا عاقل تو شهر ما پیدا میشه؟ چند تا عاقل پیدا میشه با اون تعریفی که از عقل در اصول کافی خوندیم؟ یعنی پای امتحان بیاد وسط همه میگن ما مسلمونیم، دست میبرن بالا، ولی رسول خدا که از وسط پاش از وسط رفت، چهار نفر با امیرالمومنین وایستادن. پای امتحان بیاد ببینی همه دارن میدون. آخه جریان ملا نصرالدین اینا جوک نیست ها، اینا یه حقایقیه. میگن ملا نصرالدین خودش یه شایعه‌ای درست کرد، گفت نمیدونم فلان چیز، حالا یادم نیست چی بود، آش میدن، گفت یه فلان جا آش میدن، همه مردم دویدن. بعد دیدن خود ملا هم داره میدوه، گفتن تو کجا میدو؟ گفت نکنه راست باشه، همه دارن میرن. این قضیه رو من خودمون با چشم خودمون تو جبه شاهد بودیم. یه حسینیه‌ای بود، حالا رسیده بودیم اونجا، تو حسینیه ریخته بودن نیروها رو، سرد بود، پتو نبود. بعد یه مرتبه یه کسی اومد شیرین بازی کنه از خودش، گفت پتو میدن، پتو میدن، همه دویدن. بعد دید همه دارن میرن، خودش هم بلند شد شروع کرد دویدن که نکنه واقعا پتومی، همه دارن میرن، شاید پتو میدن واقعا. وقتی همه بودن بعد تو وایستی، ببین چند نفر وامیستن، همه دارن میدونن دنبال غنیمت، همه الان عصری شده همه دنبال پول میدونن. قدیم اینجوری نبود، مردم به اندازه کفافشون بسشون بود، ولی الان حرص میزنن، حرص میزنن. وقت پول بیاد دستت بگی من نمیخوام، چند نفر پیدا میشن لااقل از طریق حرام پول تهیه نکنن، لااقل از طریق حرام پول به دست نیارن. پای امتحان میاد، حضرت نوح داستانشو مگه نگفتیم؟ خیلی ایمان آورده بودن به حضرت نوح، امتحان که شدن همه جا زدن. خداوند سبحان تو امتحانات سر بلنده اون بیرون بیاره. این کلام آقا جان خدا میدونه از اون موقعی که از لبان از زبان مبارک ایشون شنیدیم، همینجوری از حلقه گوش منه. فرمودن الان که دور هم نشستیم همه خوبیم، درس و بحث و کلاس و جلسه و بذار پای امتحان پیش بیاد، ببین طرف چه پلنگی از کار در میاد، بذار پای شهوت بیاد وسط، پای پول بیاد وسط، پای غضب بیاد وسط، بعد ببینیم چی میشه. الان همه خوبیم، آیت اللهیم نشستیم، حالا پای درس بودن همه روحانی بودن دیگه، از اون موقع ببینیم چی میشه. از خدا بخوایم تو امتحانات، مخصوصا این امتحانات آخر از زمان که هیچ زمانی به سختی این زمان نیست، هیچ زمانی به سختی این دوره ما نیست، که شیاطین با رنگهایی میان جلو که در هیچ عصری ظاهر نشدن. زمان قدیم کجا ماهواره بود که زن لخت و پتی و سکس و اینا بیا تو خونه مردم؟ ها؟ به قول یکی از معلمای قدیم ما حرف قشنگی میزد، میگفت آقا ما جوان بودیم، حالا حرفش یه مقدار میگفت مثلا جوونی ما دنبال مثلا دختر، ببخشید دختر بازی میخواستیم بریم، یه رئیس فرهنگ داشتیم، این دخترش از خونه می آمد بیرون جورابش با شلوارش مثلا دو انگشت فاصله داشت. میگه ما سوار دو چرخه می شدیم می رفتیم اونجا، این دختر خانم میاد اینو یه لحظه ببینیم. میگفت تمام جوونی ما این بود. خب الان چی جوریه؟ جوان موبایلشو در میاری، چی هست توش؟ چی هست توش؟ مؤمناش، مؤمناش رو نگاه میکنی. خب وقت ایمان میخواد حفظ بشه، کی میخواد ایمان نگرداره کف دستش؟ میگه ایمان نگرداشتن از آتش در کف دست سختره. همین دور است، کی میخواد ایمان رو نگرداره؟ از اون ور تبلیغاتی که روی ساختمون ها و روی تجملات و تبرجات میشه، کدوم زنیه که ببینه و دلش نلرزه؟ پناه بر خدا، خیلی دوره سختیه. خدا میدونه یه ذره تقوا پیشه کنید، یه ذره تقوا، یه ذره خودتون رو نگه دارید فقط. خدا میدونه چیا بهتون میدن، چه جایزه هایی میگیرید. یه ذره فقط خودداری کنید، یه ذره با این موج جامعه نرید جلو. اون دجالی که روایت داره آخر از زمان میاد مردمو دعوت میکنه به سوی خودش، همه دنبالش را میفتن، همین ماهواره است، همین اینترنته که همه مسحور او شدن. یه چشمه دیگه، تلویزیون یه چشمه، دجال یک چشمه، وسط بیشونیشه، چشمش هم درخشش داره، همونجوری که صفحه ماهواره و اینترنت درخشش داره. زمان فتنه دجال همه انبیا، همه انبیا امتشون رو از فتنه دجال میترسوندن، گفتن مواظب باشید زمانی که دجال میاد. دجال چیه؟ یه آدمی سوار خر بشه، یه چشم مسئله بیشونیش باشه بیا. نه آقای من، اون موقع نمیتونست بگه که ماهواره چیه. میگه ماه، میگه دجال با خورشید میچرخد. میگه ماهواره تو فضا نمیچرخه، هر موی بدنش یه آهنگ میزنه. آخه چجوری هر موی بدن کسی یه آدرنگی درنگ کنه همه کی قاطی هم میشه که؟ نه آقا، این دوگمه های ماهواره چند تا کانال داره، چند هزار تا کانال، هر کانالی میزنی یه آهنگ میزنه برات. دجال یکی از دجاجل اینه، اون دجال بزرگ اینه که همه رو مسحور خودش کرده، تبلیغاتی که میکنه. یا الله. خب خطبه 27. اما بعد، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. جهاد بابیست از ابواب بهشت که خداوند آن را گشوده است برای خاصان و اولیائش. اینجا دو تا مطلب هست، یکی در مورد باب بهشت، در بهشت. آقا در بهشت چجوریه؟ بهشت یعنی یه دری داره از چوب آبنوس یا نمیدونم چوب مثلا فلان که واز میکنن آقا شما از این در میبرو تو. بهشتی که میگه از آسمان و زمین بزرگتره، از دنیای شما بزرگتره بهشت. آیا این دنیای ما در داره؟ ها؟ این دنیا مگه در داره؟ بهشتی که از آسمان و زمین بزرگتره چجوری در داره اون وقت؟ این ابواب که میگن باب اینه، جهاد فی سبیل الله، یعنی از این طریق میتونی به بهشت برسی. نه اینکه واقعا تصور کنی اونجا یه دریه، حالا از چوب آبنوسه، نمیدونم از چوب، از تلاس، از نقره، از یه چیزی مثل دنیا تصور کنی. ابواب بهشت یعنی راه رسیدن به بهشت، راه رسیدن به بهشت. که این مطلب رو حضرت امام در مورد ابواب بهشت یا ابواب جهنم در یکی از کتاباشون خیلی خوب باز کردن این بحث رو. الان در خاطرم نیست در کدوم کتابشونه، ولی اونجا یه بحثی دارن در مورد همین ابواب بهشت و جهنم. آقا می فرما جهاد، جنگیدن در راه خدا، یکی از ابواب بهشته. جهاد هم دو جور داریم، جهاد اصغر و جهاد اکبر. از یکی از جنگ ها وقتی سپاه اسلام برگشت، جنگ نمایانی هم کرده بودن، رسول اکرم فرمود احسند به کسانی که از جنگ کوچک برگشتن و آماده جنگ بزرگن. گفتن یا رسول الله جنگ بزرگ دیگه چیه؟ این که ما اینجا فرمود جهاد با نفس، جهاد اکبر جهاد با نفسه. تو جهاد اصغر میزنیم دشمنو میکشی یا یه بار کشته میشی تموم میشه، اما تو این جهاد با نفس بستنی میبینی دلت میخواد، فالوده میبینی دلت میخواد، نوشابه میبینی دلت میخواد، چلو کباب میبینی دلت میخواد، زن زیبا میبینی دلت میخواد، ماشین خوشگل میبینی دلت میخواد، خونه فلانجور میبینی دلت میخواد. همه اینا رو باید بزنی با شمشیر، یعنی یکی یکی این دشمنایی که دارن میا پیشت باید بزنیشونو. کسی گفت بالا چشمت ابرو عصبانی شدی، اینجا باید تیغ بندازی، شمشیر بندازی، تسلیم بشی. ولی تو نه، آبروشو میبرم، نفس دیگه، یه جا خوشش میاد یه جا بدش میاد. با خوش آمدن و بد آمدن این یه عمر باید بجنگی، وقتی امتحانایی پیش میاد. چه موقعیت هایی پیش میاد. جهاد اکبره، مردونی که تو این جهاد امامشو یاری کنه، امامشو تنها نذاره. مرد اونه که تو جهاد اکبر امامو تنها نذاره، یعنی اون جایی که داره گناه میکنه داره میره طرف لشکر معاویه بدون تعارف، داره امامشو تنها میذاره، چون امام آمده که ما رو اونوری کنه دیگه، تو داری ول میکنی میری اون طرف دنیا، پس داری امامتو تنها میذاری. شخصی میگه خواب دیدم تو حالا تمثلی مکاشفه ای بدن امامم غرق تیر. گفتم آقا جان کی شما رو به این روز انداخته؟ گفت تو. من؟ بله. چجوری من؟ من که دوست شمام. گفت هر گناهی که کردی یه تیر زدی به من. فکر کردی چی؟ هر گناهی که کردی یه تیر طرف من انداختی، امامتو تنها گذاشتی. این که یقتلون الانبیاء به غیر الحق، انبیاء رو میکشتن، تو کتاب اصول کافی میخونیم، حالا چون اولشیم، حالا شبای جمعه، عقل حجت درونه، پیغمبر درونه. وقتی عقلت میگه نکن، تو گوش نمیکنی به حرفش، داری عصیان میکنی نسبت به پیغمبر درونت. بعد اون کسانی که دیگه بالکل عقل و زیر پا میذارن، اینا جزء کسانی هن که یقتلون الانبیا، انبیا رو کشتن، پیغمبر درون خودشو کشته. جهاد بابیست از ابواب بهشت که خداوند آن را میگشاید برای خاصت اولیائه. هر کسی جهاد نمیره، حالا جهاد چه جهاد اصغر باشه، چه جهاد اکبر، چه جهاد اصغر، چه جهاد اکبر. خدا میدونه تو یک جلسه ای بودیم، دو تا از آقایون روحانی معروف و مشهور آمدن تو اون جلسه، یکیشون نشسته بود اون ور جلسه، یکیشون نشسته بود اون ور جلسه، سلام هم نکردن به هم دیگه. بنده و یه آقای دیگه که حالا میگفتیم آقا خوب نی، اینا دوتا روحانی هن آخه، الان مردم چی میگن؟ گفتم آقا بذار من برم با این آقا صحبت کنم، بگم حاج آقا شما برید پیش اون حاج آقا بشینید داخل جلو مردم حفظ کنید. رفتم گفتم حاج آقا ببخشید، حاج آقا فلانی اون بر مجلس نشستن خوب نیست شما. گفت نه اول من آمدم او سلام نکرد به من، اول من آمدم او باید به من سلام میکرد سلام نکرد. گفتم حاج آقا حالا اگه میشه پا بذار رو نفست بلنشو برو. گفت نه آقا نفس من انقدر قویه میگه میتونم پا بذارم روش، بر بیکاره. جنگ جهاد با نفس ساده نیست. گفت انقدر راست گفت، گفت انقدر نفس من قویه میگه میتونم پا بذارم رو نفسم. به این حرفا میگه پا میشه بذار رو نفسش. میگه آن باده که از حریف مستت برسد، آن باده که از حریف مستت برسد، بس چاشنی دم الستت برسد. این جام نهادند بر طاق بلند، پا بر سر خود بنه که دستت برسد. باید پا بذاری رو سر خودت که دستت برسه به اون جام، ولی اون جام رو طاق خیلی بلنده، به این حرفا کسی دستش به اون جام نمیرسه. این جام نهاده اند بر طاق بلند، پا بر سر خود بنه که دستت برسه. جهاد با نفس به این حرفا درست نمیشه عزیز من. هر گوشش رو بگیری میبینی یه جا دیگه رو خوردی، هر گوشش رو بگیری جلو چشمتو میگیری تو خیابون، میای تو خونه با زنت دعوا میکنی، میای با زنت خوب باشی میری یه مرتبه یک کلا سر یکی دیگه میذاری، کلا سر اونو میخوای مواظبت کنی از جای دیگه در میره. خیلی سخت جهاد، جهاد با نفس. اما همین که پا میذاری تو این جهاد، همین که وامیستی مقاومت میکنی، مثل اون کسانی نیستی که فرار کردی از میدان جنگ، پیش روی امامت بایستادی، حالا جنگ بلد نیستی، یه ضربه میخوری یه ضربه میزنی، ولی امامتو تنها نذاشتی. که این باری که مشرف شدیم خدمت حضرت آقا، یه نکته ای فرمود پستی بلندی تو راه زیاده، پستی و بلندی تو راه زیاده، عمده اینه که انسان شکار دنیا نشه. پستی بلندی هست، یه جا خطا میکنی یه جا اشتباه میکنی، اینا مهم نیست، عمده اینه که شکار نشی، عمده اینه که از راه به در نری، از میدان جنگ رو ترک نکنی بذاری بری یه مرتبه. ولو پستی بلندی هست، بالا پایینی هست. تمومه؟ باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.